أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از سیه حلبی روایت دیگه‌ای که برای اثبات مدعای صاحب حدایق استدلال به او شده، خود صاحب حدایق استدلال کرده، موثقه عمار، روایت عمار ساباتی که در باب سیزده بود، حدیث هفته حدیث 17 از اون باب بود. در باب سه از باب مواقید حدیث 17 اون باب سه که صاحب وسائل نقل میکنه از مجالس، این مرحوم صدوق در امالی روایت میکنه از حسین ابن ابراهیم ابن تاتانه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار ابن موسی الصاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى صلوات المفروضات في اول وقتها و اقام حدودها رفع هل ملک الى السماء بیضا نقیه و هیه تحرف و بینی تقول حفظك الله کما حفظتنی و استوده و کلا کما استودتنی ملکن کریما و من صلاها بعد وقتها من غیر علتن فلم یقم حدودها رفعها الملک سودا مظلمه و هی تهتف بهی ریعتنی ریعک الله کما ریعتنی ولا رعاک الله کما لم ترعنی. این روایتی که به عنوان روایت موثقه در کلام صاحب حدایق اومده بود که نقل کرده است مرحوم صدوق در مجالس الموثق عن عمار ابن موسی عن عمار ساباتی. آیا این روایت دلالت بر مدعا داره یا نه؟ مورد استدلال اینه که در ذیل این روایت این عبارت اومده که اگر کسی در غیر وقتش نماز را انجام بده، بدون عذر، بدون علت، در غیر وقت نماز بخواند، این تضییع نماز حساب میشه و مورد مثلا مؤاخذه شخص قرار میگیره. از این معلوم میشه که در بدون علت تأخیر از وقت جایز نیست. مقصود از وقت در اینجا هم وقت فضیلت است، چون در صدرش بیان شده که در اول وقت اگر کسی بخواند این به صورت نورانی صلاتش بله ترفع الی السما، ولی اگر در غیر وقت بخواند در مقابل اول وقت در ذیل که فرموده فی غیر الوقت بخواند، یعنی در اون وقت اول نخواند، من غیر علت، من غیر عذر نخواند، این مصداق تضییع صلات. تقریب استدلال اینه. آیا استدلال به این روایت تمام است یا تمام نیست؟ خب اشکال مرحوم آقای خویی هم اشکال سندی میکنه و هم اشکال دلالی. اشکال سندیش که در صد قبل مطرح شده بود این بود که در اینجا با توجه به این که مرحوم صدوق نقل میکنه از ابراهیم ابن از حسین ابن ابراهیم ابن تاتانه به در مورد این شخص توثیق در کتب رجال ذکر نشده، این روایت دیگه موثقه حساب نمیشه. که در این قسمت آیا این اشکال تمام وارد هست یا وارد نیست، قبلا گفته شده که بر اساس نظریه تعویض سند با همون تقریبی که در حدیث رفت مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل شده با نقل کرده با همون تقریب در اینجا پیاده میشه، چون این روایت را مرحوم شیخ در کتاب مجالس در کتاب امالی صدوق دیده، پس این روایت از روایات حسن ابن محبوب هست به حسب اونی که چون کتاب امالی صدوق هم پیش مرحوم شیخ بوده، بر این اساس این عنوان کلی که میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات حسن ابن محبوب، به جمیع کتب و روایات حسن ابن محبوب افراد ثقه‌ای که طریق اولش حتما ثقه هست بلا اشکاله، این عنوان بر این روایت تطبیق پیدا میکنه. اما من حیث دلاله اشکال اینه که در اینجا در صدر روایت عنوان اول الوقت اومده که کسی در اول بله کسی در اول وقت نمازش را بخواند این فضیلت را داره، این اثر خوب را داره، این نفع را میبره شخص در نماز خوندن در اول وقت. ولی اونچه که در ذیل اومده که به عنوان مورد عقاب و مصداق تزیی حساب شده در روایت اینه که انجام دادن شخص در غیر وقت، در غیر وقتش موجب مصداق تزیی و صلاته. این غیر وقتی که در ذیل اومده که مورد تضییع حساب شده وجهی نداره که ما مقصود از وقت را در این ذیل وقت الفضیله بگیریم، وقت الفضیله بگیریم. عبارتی که در روایت ذکر شده اینه که فی غیر وقت، وقت در این ذیل ظاهر در این وقت اصلی هست، نه وقت نه خصوص وقت فضیلت. حمل کلمه وقت در ذیل روایت بر خصوص وقت فضیلت حملیست که لا مجوز و لا مبرر لهو، چون ظاهرش این که عنوان وقته. ولو در صدر اون کلمه اول الوقت هم باشه و وقت به تنهایی نباشه، عنوان اول هم اومده باشه که ظاهر در همون وقت فضیلت هست، ولی این در ذیل که مورد تضییع حساب شده وجهی نداره ما کلمه وقت رو حمل بر وقت فضیلت بکنیم. این اشکال اصلی اینه که از ذیل روایت استفاده میشه که اتیان فی غیر وقت بلا علتن جائز نیست بلکه مصداق تزیی و صلات هست، ولی دلیل نداره که ما وقت را به وقت الفضیله هم بکنیم که مدعای صاحب حدایق درست بشه. اشکال اصلی اینه. علاوه بر این اشکال که در روایات قبلی در کلام مرحوم خویی در استدلال به روایات قبلی بوده و در اینجا هم فرموده که خب همون اشکالات قبلی، اشکال در روایات قبلی در مورد مفسر روایت عمار هم می آید، یه مطلب اضافه و زائد بر اون اشکالات بیان شده و اون اینه که در این روایت اونی را که مصداق تضییع و صلات حساب شده، مصداق تضییع و صلات حساب شده به محذور درش بیان شده، مجرد اتیان و صلات فی غیر وقت نیست بلکه به او اضافه شده و اقام فلم یقم حدودها، این عدم اقامه حدود هم به او اضافه شده. پس اون مفاد ذیل اینه که ما فیه المحذور که مصداق تضییع و صلات ما فیه المحذور اتیان فی غیر وقت و عدم اقامه حدود صلات. اگر عدم اقامه حدود یعنی عدم رعایت شرایط معتبره در صلات.
بله، فلم
یقل متفرع بر غیر وقت. حالا اجازه فرمایید الان از نگرد، حالا فرمای شما رو خوبی رو عرض بکنیم، حالا ببینید این تمام یا تمام نیست. ایشون فرموده که اون چی که در ذیل روایت، اونی که در ذیل روایت اومده که مورد تضییع قرار داده شده، مجرد اتیان و صلات فی غیر وقتها نیست، بلکه اونی که در ذیل اومده فی غیر وقت به اضافه شرایط خاص، به اضافه عدم رعایت شرایطه. خب جایی را که شرایط رعایت نشده باشد، شرایط صلات رعایت نشده باشه، این که لا اشکال در این که مورد مصداق تضییع صلات هست و مصداق المعصیه هست، عمل به وظیفه نیست. اون ضیعتنی اینها، این تعبیرات تهدیدی در او پیاده میشه، ولی این خارج از محل کلام است. محل کلام جایی است که فقط اخلال به وقت باشه، نه اخلال به سایر شرایط. چون محل کلام اینه که اگر کسی همین نماز با شرایط را به جای علل قامه بیاد بعد از قامت بخونه، آیا این تضییع صلات حساب میشه، محفی محضوره یا نه؟ ایشون فرموده که اینجا چون این دوتا با هم دیگه هست، پس این دلالت بر حرمت و دلالت بر معصیت میکنه، ولی معصیت حرمت چیزی که خارج از محل کلام. این فرمایش مرمای خوی اینه. آیا این فرمایش تمام هست یا نه؟ خب اینجا جای مناقشه داره که در اینجا این تعبیری که در روایت اومده که بله این که فرموده که بله در روایت اومده که لم یقم حدودها، آیا این بله این موضوع تضییع، موضوع المحذور جایی است که اخلال به شرایط شده باشه یا مورد محذور غیر از اینه؟ این روایت بحثه به اونی که در کتاب خود مرحوم آقای خویی نقل شده با فا نیست، با واو داره که من غیر مثل بعد وقتها من غیر علتن و لم یقم حدودها، با فا نیست، با واو، که در وقت انجام ندهد و رعایت حدود را نکرده باشه، با واو. با واو که شد، این اشکال شما که این تفریع بر اونه دیگه وارد نمیشه، این اشکال وارد نیست. ولی کلام در اینه که حالا حتی اگر واو هم باشه، حتی اگر واو هم باشه، در این روایت فرموده باشه در ذیل روایت که من بله اقام من اتا به صلات فی غیر وقتها، صلاها بعد وقتها من غیر اله، ولم یقم حدودها باشه، اگه واو هم باشه، که دو امر در موضوع تضییع ذکر شده، آیا این از مفاد این روایت فقط اینه که اند اجتماع این دوتا امر محذور و معصیت محقق، یا اینکه ظاهر اینه که اینها به نحو انحلال هست؟ یعنی یکی از این امور کسی که در غیر وقت انجام بدهد و اقامه حدودم نکنه، یعنی یکی از این جهات، نه اینکه این دوتا با همدیگر شرط اجتماع به شرط الاجتماع موجب محذور بشه. یعنی اینها محذور ساز هستند، ظاهرش اینه که به نحو انحلال، یعنی هر کدوم از اینها کافی هست برای اینکه مصداق تضییع صلات حساب بشه، هم جایی را که بدون وقت، هم جایی را که با وقت. اگر عبارت روایت فلم یقم حدودها بود، بله فلم یقم حدودها بود، این اشکال به استدلال مرحوم آقای خویی اینه که این متفرع بر او هست، مطلب اضافه غیر از عدم رعایت وقت نیست. اگر عبارت روایت ولم یقم حدودها باشه، اشکال به کلام مرموی خویی اینه که ولو این متعدد ذکر شده با واو هم ذکر شده، ولی زا مستفاد از روایت اینه که از یکی از این دو جهت اگر نسبت به امر نماز تخلف بشه این مصداق تزکیه الصلاة حساب میشه. همونطور که در اون قسمت در قسمت صدر روایت هم این بود که دو جهت بیان شده، یکی این که اقامه حدود هم نماز را در اول وقت بخواند و اقامه حدود بکنه.
نماز بخونه بدون اینکه خلاصه احکامش رو یاد بگیره و همینجور بخونه فایده نداره که، نمازی که با حدودش خونده
اب نداره.
هم چنین حدود با همه
اب نداره. یعنی این دوتا مقصود که دوتا مطلب با هم دیگه، وقتی که در از این طرف درسته، وقتی که اونی که مطلوب هست این دوتا با هم دیگه اقامه حدود، این واو را این قسمت را اقامه حدود را میخواستم جدا بکنم از قسمت وقت، که این اقامه حدود یه چیز دیگه غیر از اون را داره دلالت میکنه. این را در ذیل اون قسمت واوش دارید، این که قسمت واو مورد صحیح در عبارت باشه نفا، به شهادت این که در صدر فرموده اونی که مطلوبیت دارد به موجب این میشه که رفع الاسما بشه به حالت نورانی به آسمان بره، اینی که هم وقت رعایت بشه و هم سایر و شرائط حدود صلات رعایت بشه. اگر نماز با رعایت وقت و رعایت سایر و شرائط اگه این به آسمان بره، این با رعایت وقت با وسایل و شرایط از شخص صادر بشه، این موجب رسیدن به کمال میشه، وجود نورانی از این صلات نصیب شخص میشه. و مطلوب وقتی مرکب از دوتا امر شد به اندفاع کل من الجزئین منتفی میشه دیگه. در قسمت محذور اگر مطلوب اجتماع اینها با هم دیگه بود،
اینجا مطلوب آخر، اون مطلوب به انتفاع احد و ما منتظر، اون مطلوب آخر
ببین در جایی که نماز صحیح در غیر این، در مطلوب هر چه باشه، مطلوب صحت باشه، مطلوب رسیدن به وجود نورانی باشه، هر چه که باشه، اگر اجتماع شیئین درش اثر داشته باشه، در ذیل به عنوان تفریع میگن اگر خلاف او را عمل بکنی، اگر خلاف او را عمل بکنی، یعنی یکی از اینها خلاف او را عمل بکنی، یکی از اینها انجام نشه، این مرکب
تحقق پیدا نمیکنه. اما مطلوب آخر از کجا؟ مطلوب مسئله نیتونه اون مطلوب رفعکن
صدر
مظلمه چرا باشه؟
در
صدر از کجا؟
در صدر فرموده برای اینکه در واقع نظر مناقشه قبلی در صدر روایت امام فرموده برای اینکه مطلوب حاصل بشه، وجود اثر نورانی صلات محقق بشه و تضییع حساب نشود، دو امر شرطه، یکی رعایت وقت، یکی اقامه حدود، یکی رعایت وقت، یکی اقامه حدود، یعنی رعایت سایر شرط.
در صدر نداره تضییع حساب نشود، نه در صدر
مقابله با تضییع دیگه
کماله، میگه کمال به این دو تا امره. اگر یه چیزی نیاد به
کمال، این اشکال قبلیه. نه الان فرض کردیم
باب رو گرفتی دیگه،
اجازه همون این اشکال قبلی این که اصلا این روایت در ذیل اون اصلا مقصود از وقتی که در ذیل هست وقت الفضیله نیست، وقت اول نیست، بلکه وقت در مقابل صدر، در صدر ناظر به قسمت نفع اون وقت الفضیله را در نظر داره، ولی در ذیل اصلا ناظر به اون نیست. این اشکال اول. ولی از این اشکال اول اگه کسی رفعیت بکنه، معناش اینه که مقابله بین صدر و ذیل ایجاد کرده، از راه مقابله میخواد به حدیث استدلال بکنه، بگه که در صدر بیان شده که ما فیه الفضیله، ما فیه نور، ما فیه نفع، اینیست که این دوتا با هم باشه. ولی اگر این دوتا با هم نباشه، این دوتا با هم، این دوتا معنی جمع نشود، چون شرط رسیدن به وجود نورانی صلات این دوتا هست، ذیل مقابل اونه. اگه این دوتا نباشه به جای وجود نورانی وجود سودا، وجود ظلمانی پیدا میکنه. اگر کسی این دوتا را انجام نده، این دوتا را رعایت نکنه، این دوتا را رعایت نکنه، به وجود ظلمانی سلات نصیبش وجود ظلمانی میشه. رفعت بله بله رفع الملک سودا مظلمه و هی تحت بها. اگر اون اشکال اول رو قبول بکنید که نوبت به اشکال دوم نیست. کلام در اینه که زائد بر اشکال اول از راه این بیان مرحوم آقای خویی که اشکال اضافه هست. این اشکال اضافه به استدلال صاحب حدائق وارد هست یا وارد نیست؟ اینجا اگر کلمه فلم یقم باشه که این اشکال زائد مرحوم آقای خویی وارد نیست. اگر ولم یقم هم باشه وارد نیست، چون مقتضای مقابله سر با ذل اینه که ذل با سر اینه که در سر رسیدن وجود نورانی متوقف بر جمع این دو امره، در ذل که در مقابل او هست که مصداق تضییع بخواد حساب بشود، یکی از این دو امر که منتفی بشه برای اینکه وجود نورانی کنار بره وجود ظلمانی تحقق پیدا کنه کافیه. روی این حساب اشکال همون اشکال اوله که اشکال اصلی اینه که در ذیل اونی که ما داریم کلمه وقته و وقت هم ظاهر در همون وقت اجزا وقت اصلی هست، حملش بر وقت فضیله دلیل ندار. این روایت مقصره. اما روایت دیگه ای که در کلام مرحوم صاحب‌داره به او استدلال شده بعد در اونجا هم روایتی است که از هم از مجالس نقل میکنه و هم از بعد از عمالی، یعنی عمالی پسر مرحوم شیخ طوسی بله، و همینطور از نهج البلاغه نقل میکنه در اون نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام برای محمد ابن ابی بکر نوشته وقتی که به عنوان حاکم او را برای مصر میفرستاد. در اون عهدنامه حضرت به محمد ابن ابی بکر تعبیر اومده که از او استفاده از به او استدلال شده برای اینکه وقت نماز ظهر بله وقت این وقتها از جمله در نماز ظهر محدد متعین هست، در زمان خاصی تا آخر وقت ادامه نداره. اون قسمتی که خود صاحب حدائق به او استدلال کرده با نقل از مجالس بله و هم در یعنی عمالی منطقه عمالی مرحوم صدوق نه عمالی حالا مفید ثانی که تعبیر میکنن که پسر مرحوم شیخ طوسی باشه و از نهج البلاغه هم نقل میکنن، این عبارته که ارتقی وقت از صلات فصلها لوقتها ولا تعجل بها قبله، قبل از وقت انجام نده لفراغن ولا تا آخرها انحل شغلت، این که قبل از وقت فرصت پیدا کردی بگی حالا که وقت داریم به خاطر فراغت نماز رو قبل از وقت انجام بدیم، این گونه عمل نکن. و در خود وقت صلات هم مبادا به خاطر اینکه کاری دیگه ای داری، شغل دیگه ای داری، نماز رو از اون وقتش تأخیر بیاندازی به خاطر کار دیگه ای که داری. ولا تا آخرها انحل از وقتش لشغلت، فإن رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اوقات صلات فقال اتانی جبرئیل فارانی وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الايمن. ثم این در اینجا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که از رسول الله این مطلب را که حضرت فرموده جبرئیل وقت نماز ظهر وقت زوال شمس اومده نماز ظهر را من در اون وقت بخوانم. ثم اتانی وقت العصر، وقت عصر کجا چه زمانی مأمور به انجام صلات عصر شدم، فکان ظل کل شیء مثله. ثم صلى المغرب حين غروبت الشمس، ثم صلى العشاء الاخره حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح اغلس بها. بعد در ادامه عهدنامه اینه که فصل لهذه الاوقات و الزم، این نماز رو در همین اوقات، این نمازهای خاصه رو در همین اوقات بخون و عزم از سنت المعروفه و طریقت یا ولزم از سنت المعروفه و طریق الواضح تا تا صاحب وسائل صاحب حدایق به این قسمت رو نقل نکرد الا انقال و علم ان لکل شیئن من عمل که تبع اون لسلات که فمن زی از سلات کان لغیرها از یه که دیگه نسبت به نمازش تزیی بکنه برای نسبت به غیر نماز دیگه ضایع کردن غیر نماز دیگه برای او دیگه اکثر محقق تزیی نسبت به امر مهمی مثل نماز اگه ضایع کننده باشه حتما نسبت به غیر نماز ضایع کننده تر خواهد بود نسبت به غیر نماز. خب این را در بله این در روایتی است که به او استدلال شده هم در نهی البلاغه هم در عبارت بله اماری مفید. آیا این استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ خب یه اشکال من حیث و سند هست که استدلال اشکال کردن من حیث و سند که به حسب عبارت نهج البلاغه این قسمت عهدنامه نسبت عهد به محمد ابن ابی بکر سند نداره مگر بنابر همون نظر معروف در ارسنه هست که کل نهج البلاغه رو من البدو الی الخزم ما قائل به صدور قطعی این مطالب از امام علیه السلام باشیم. این مطلب نسبت به نهج البلاغه محل اشکال پیش محقق اینه که نسبت به همه نمیشه بله به صورت فل جمله لا اشکال در این که متن متانت و احکام در متن این روایات قسمتی که در نهج البلاغه نقش شده به صورت فل جمله لا اشکال در صدورش از امام معصوم علیه السلام ولی نسبت به تک تک فقرات به این عنوان خاص ما یقین داشته باشیم که از امام علیه السلام صادر شده یا نه این را گفتن که من راهی برای اثبات این نداریم. بعضی از قسمت‌های نهج البلاغه مثل بعضی از خطبه‌های نهج بعضی از مطالبی در نهج البلاغه در قسمت نامه ها مثلا نقل شده مثل عهد نسبت به مالک اشتر او یه سندهای دیگه ای داره که سند معتبر حساب میشه ولی به فقرات خاص در غیر اون موالد خاصی مثل عهد به مالک اشتر در غیر او به عنوان خاص ما حجت بر اون نداریم مگر در مواردی که تأمل در متن حدیث ما را به این نتیجه برساند که این مد لا یمکن صدورش از غیر امام علیه السلام از غیر معصوم قابل صدور نیست اونم به حسب موارد به اختلاف موارد مختلف میشه به عنوان قاعده عام در همه عبارات در همه جملات نمیشه این را ادعا بکنیم برخلاف اون چی که قبلا در مورد صحیفه سجادیه به خاطر خصوصیت کتاب بودنش تقریب شده به توضیح داده شده که ممکنه ما بگیم که همین متن به همین من اولی الی آخرش از امام علیه السلام صادر شده ولی این اون تقریب در مورد نهج البلاغه وارد نمیشه چون نهج البلاغه به عنوان یک کتاب منصوب به امیرالمومنین علیه السلام نیست کاری است که مرحوم سید رضی انجام داده روایات مختلف را خودش جمع‌آوری کرده به عنوان یک کتاب مشتمل بر ابواب مختلف بر مثلا روایات مختلف به این عنوان که نهج البلاغه حساب نمیشه جمع‌آوری روایات متفرقی در قسمت حکمت‌ها خطبه‌ها و نامه‌ها که مرحوم سید رضی انجام داده روی حساب یعنی بین اون چه که در مورد صحیفه سجادیه قابل من البدو الی الخرب کسی ادعا بکنه که صادر شده اطمینان به صدور پیدا می شود با ملاحظه خصوصیات و اون بین اون چی که اونجا گفته شده و بین این که در مورد نهج البلاغه فقط اطمینان به صدور فی الجمله را کسی ادعا بکنه اطمینان به صدور بالجمله را نتونه قبول بکنه، بین این دو مطلب تناقض و تحافظ نیست. روی همین وجه عدم وجه اختلاف هم اینه که صحیفه به عنوان یک کتاب مجموعه خاص که بین دفعتین مورد نظره، ولی نهج البلاغه این خصوصیت را نداره. ولی به هر حال اشکال من حیث سند، یا اشکال اینه که من حیث سند این روایت نه به حسب اونی که در امالی شیخ در امالی توسی اومده که امالی پسر شیخ توسی هست، و نه به حسب اونی که در نهج البلاغه هست، از حیث سند این متن تمام نیست، ثابت نشده صدورش از امام معصوم علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام. حالا غیر از اشکال سندی، اشکالای دلالی هم اینجا هست که این روایت، در این روایت مضمون این روایت این نیست که وقت متعین، وقت عصر متعین هست در اونی که صاحب حدائق ادعا میکنه. از این روایت برای این مدعا نمیشود استدلال کرد، من حیث دلاله اشکال داره. اشکال دلالی یک تقریب در کلام مرحوم آقای خویی اومده، اینه که این روایت مشتمل بر مطالبی هست که اون مطالب قابل التزام نیست، برخلاف اونیست که حتی خود صاحب حدائق قبول داره. خب این اشتمال روایت بر مطلبی که قابل التزام نیست، این باعث میشه که ما به روایت نتونیم استدلال بکنیم. چطور؟ به جهت اینکه ایشون فرموده که در اینجا در روایت اومده که به حسب این روایت، اگه این نیست که اول اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون وقت زوال شمس نماز رو میخون، همون اول وقت زوال شمس، آخر روایت همون وقت را انجام بده. خب اینجا در حقیقت اونی که از این روایت استفاده می شود، لزوم الاتیان به صلات ظهر اول الزواله، و حال اینکه این را صاحب حدائق ملتزم نیست. صاحب حدائق میگه تا قامت، بله، یا تا قدمین و اینها نهایت، یا اربعه تا اقدام، ولی اون سر زوال، اون قسمت اول زوال لازم باشه خوندنش، این به عنوان حکم عام برای همه ثابت نیست. این یک مطلبی که در روایت اومده که قابل التزام نیست، یعنی نمیشه حمله بر تعین کرد. ما باید به عنوان حکم وجوبی، نمیشود به عنوان حکم وجوبی برای همه مردم به حسب طبع اولی شریعت ملتزم شد. باید یه توجیهات دیگه بکنیم که مثلا به عنوان به معنی و حاکمون، مثلا اینجا باید یه جوری نمازها را انجام بده که مردم مثلا نسبت به نماز، اهمیت نماز را متوجه بشن، یا توجیهات دیگه داره. ولی به هر حال حکم اولی شریعت برای همه مردم به نحو عام یقینا این نیست که در اول وقت، در اول زوال خونده بشه. این یک جهت که روایت مشتمل بر او هست و لا یمکن التزام به این. جهت دوم که در روایت هست و نمیشه به اون ملتزم شد، اینی که به حسب این روایت وقت عصر از کی شروع میشه؟ از وقتی که ظل کل شیءٍ مثله باشه، و حال اینکه صاحب حدائق مثل صاحب حدائق این رو که ملتزم نمیشن که وقت عصر از اون زمان به طوری که قبل از عصر، قبل از ظل شاخص مثل، قبل از مثل نتوانند نماز عصر رو بخوانند. خب وقتی این روایت مشتمل بر این جهاده، به خاطر اشتمال این بر این جهت نمیشه به این روایت اخذ بکنیم. این اشکال دلالی از جهت اول، به تقریب اول اینه. خب این نسبت به این قسمت هم ممکنه جواب داده بشه به این که هم بحث به اونجوری که در غیر این مورد خود شما در ابواب مختلف فقه مرش میکنید، اگر روایت مشتمل بر فقراتی باشه، بعضی از فقرات قابل التزام نباشه، دیگه نمیشه، این باعث نمیشه که ما از روایت در اون فقره‌ای که لا دلیل علی خلاف او، در اون فقره هم رفعیت بکنیم، بلکه قائل به تفکیک در حجیه به حسب فقرات روایت میشه. اون فقره ای که لا یمکن التزام بهی این رو کنار میذاری، اون فقره دیگر را که ممکن الالتزام هست به این عرض بکنی. ممکنه جواب اینطوری داده بشه که این با نظر مبنای خود شما که تفکیک بین فقرات روایت واحده هست با این سازگاری نداره، ولی این جواب نسبت به این مناقشه مرحوم آقای خویی در مورد این روایت وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مورد این روایت فرض اینه که ما درسته که مضمون در این یک فقره از روایت هست که وقت ظهر اول الزوال هست، وقت عصر ذل و شاخص مثلهو هست، ولی اون فقره ای که ازش تعین استفاده میشه، اون فقره تعین در همین وقت رو دلالت داره. اون فقره غیر از این دوتا فقره، ما یه فقره دیگه ای داشته باشیم که دلالت بر تعین بکنه نسبت به امری که بی ارتباط به این فقره باشه ما نداریم. اون فقره ای که دلالت بر تعین داره، اون فقره ای است که همین را دلالت بر تعین در همین اوقات داره و این قسمت قابل التزام نیست، چون در ذیل روایت این بود که فصل لهذه الاوقات، همین اوقاتی که رسول الله فرموده بودن که جبرئیل می اومد اینجوری مثلا این من نماز می خوندم، در ذیل مکاتب در ذیل کتاب امیرالمومنین علیه السلام در ذیل اومده شما هم اینگونه عمل بکن. پس اون اشکال امکان تفکیک بین فقرات روایت که در یک فقره ای که دلیل بر عدم صحت داریم، دلیل بر عدم قابلیت التزام داریم، مانع از عقل به فقرات دیگه نمیشه، اون مطلب در این روایت تطبیق نمی کنه. این یک اشکال که اشکال منحیث و دلاله باشه. اشکال دیگه ای که در اینجا مطرح شده در کلام ایشون فهمیده که این روایت غیر از این اشکال فرموده که این روایت نسبت به مدعا دلالت ندارد، چون ظاهر نهی از تأخیر به قرینه نهی از تقدیم، ظاهر اینه که مقصود از وقت در اینجا وقت اصلی هست نه وقت فضیلت، وقت اصلی. این روایت فرموده که در اینجا شما به اینطور در قسمت اول فرموده اینطور نباشه که نماز را به خاطر بیکار بودن و به خاطر فراغت قبل از وقت بخونی، همینطور هم در نماز به خاطر در وقت هم به خاطر کار داشتن، شغل آخر داشتن، مبادا نماز را ترک بکنی، تأخیر بیاندازی از وقت. نسبت به صدرش، چون تأخیر تقدیم به اینه که قبل از وقت شخص بخونه نه به خاطر رعایت نکردن فضیلت هست، چجور در اون قسمت قبل مورد نهی اینه، در قسمت ذیل هم که فرموده تأخیر نینداز، یعنی تأخیر از وقت اصلی نه تأخیر از وقت فضیلت. این دیگه در حقیقت باقت نظر از اون فقراتی است که صاحب ادای به او استدلال کرده، چون با ملاحظه اونچه که در خود کلام صاحب ادای هست که استدلال به اینه که در اول ظهر خونده بشه تأخیر از این نیفته، ظاهر اینه که از اول تأخیر نیندازه نه اینکه از کل وقت. ولی اگر اون قسمت را ما بله ازش از ظهور اون قسمت رفعیت بکنیم، فقط به این قسمت اول روایت نهج البلاغه اکتفا بکنیم که در اون قسمت امام فرموده که در تقدیم بر وقت نکن و تقدیم از تأخیر از وقتم نکن. این قسمت را اگه به تنهایی در نظر بگیرین، خب بله این
گفتم ولا بعدها تأخیرها نمیگم، تأخیر از وقت داخل خود اون وقت میگم، بعد وقت میگم، تأخیر از وقت رو حساب کل وقت نمیگم، تأخیر از اینجوری استعمال نمیکنه.
تقدیم چجوری استعمال میکنه؟
دیگه تأخیر
انه تقدیم چجوری استعمال میکنه؟
تقدیم مشخصه، تقدیم اما تأخیر رو وقتی بخواد عرب
تأخیر از وقت دیگه،
عرب وقتی بخواد تأخیر رو استعمال کنه بعد اتمام شد وقت کلا باشه میگه بعد از وقت، نمیگه تأخیر از وقت. تأخیر نسبت به جایی میگه هنوز وقت موجود
در وقتش انجام نده، عنوان تأخیر صادقه دیگه،
وجود تأخیر نینداز نگه دیگه مختلفیش موجود،
عنوان تأخیر صادقه دیگه، از این مشکلی نداره. حالا روی حساب این روایت را این به این و به این کیفیت روایت که بله اثنا عهد محمد ابن ابی بکر من حیث سندم کسی روایت سندش را قبول بکنه، من حیث دلاله تمام نیست. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی برای اثبات مدعای صاحب هدایق غیر از اون روایاتی که در خود کلام صاحب هدایق اومده دو تا روایت دیگه هم اضافه کرده که این دو تا روایت در کلام مرحوم صاحب هدایق نیست و در کلام مرحوم آقای خویی به نفع صاحب هدایق اضافه شده و اون دو تا روایت دو تا روایتی است که در مورد حیض وارد شده، در مورد حیض وارد شده که در جایی را که شخص زن حائض حیضش تمام بشه اول وقت حیضش خون حیض داشته، وسط وقت اگر خون حیض قطع شده و پاک شده از حیض، در اون دوتا روایت اومده که اینجا فقط نماز عصر برش لازم هست خوندنش، نماز ظهر دیگه خوندنش لازم نیست. این که نماز عصر خوندنش لازمه نماز ظهر خوندن نیست، تعبیری که در روایت اومده اینه که اون نمازی که در وقت اون نماز طاهر شده اون نماز رو باید انجام بده، اما نمازی که در وقت او حائض بوده که صلات ظهر بوده اون نماز دیگه قابل انجام نیست. از این دوتا روایت استفاده میشه که وقت صلات ظهر بله وقت صلات ظهر زیغه با وقت نماز عصر فرق داره، اینطور نیست که مثل اون باشه. روایت این دوتا روایت در باب در ابواب حیض، باب 49 ابواب حیض حدیث 2 و حدیث 3 در اون باب 49 هست. مضمون هر دو روایت هم اینه، روایت اولی که در کلام مرحوم آقای خویی نقل شده روایت معمر ابن عمر، تعبیر مرحوم آقای خویی از این روایت به معتبره هست، ولی خب اشکالی که در این تعبیر هست اینه که معمر ابن عمر همطور که در بحث‌های دیگه در کلمات خود مرحوم آقای خویی اومده معمر ابن عمر توثیق نداره، در مورد او چیزی در رجال ذکر نشده. معمر ابن یحیی نجاشی او رو توثیق کرده، معمر ابن خالد نجاشی او رو توثیق کرده، ولی معمر ابن عمر در مورد او توثیق وارد نشده. چطور اینجا روایت او جز روایت معتبر حساب شده در کلام مرحوم آقای خویی؟ خب این اشکالی است که در اینجا وارد میشه، ولی متن روایت معمر ابن عمر این همین بود که این مقدار بود که حائض تطهر عند العصر، آیا این تصلی الاولا نماز ظهر را میخونه یا نه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشه که لا انما تصلی از صلات التي تطهر عندها. روایت دیگر روایت فضل ابن یونس، آیا به این دوتا روایت میشه استدلال کرد برای اثبات مدعای صاحب هدایق یا نه دیگه؟